أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. خب، بحث در جهت سوم از جهات مربوط به گستره قاعده قرعه بود، یعنی بحث در این بود که آیا قاعده قرعه شامل شبهات حکمیه و موضوعیه می شود یا اختصاص به شبهات موضوعیه داره فل جمله، چون در خود شبهات موضوعیه هم اجمالاً اختلاف نظر وجود داره که آیا قاعده قرعه در همه شبهات موضوعی جاری میشه یا در بعضی از اقسام اون، که این رو بعداً متعرض میشه. سه بیان بر اختصاص قاعده قرعه به شبهات حکمی ذکر کردیم. آخرین مطلبی که در این جهت باقی مونده اشکالات و نقض‌هایی است که برخی به این مطلب وارد کرده اند که علارغم ادعای برخی مبنی بر عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه، ما می‌بینیم در بعضی از موارد و فروع قاعده قرعه جاری شده. خوب دقت بکنید، در واقع غرض از ذکر این موارد این است که در کلمات فقها حکم شده به جریان قرعه، در حالی که این موارد همه از شبهات حکمیه هستند نه موضوعیه، و گفته شده که به هازا ینحل الاجماع. سه مورد رو ذکر کردن. حالا دقت بکنید ببینیم آیا واقعا این موارد میتونه نقض بر جریان قرعه، عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه باشه یا نه. یکی در جایی که میت و محدث و جنوب مجتمع باشند، در حالی که آب فقط برای یک نفر وجود داره، به اندازه یک نفر آب هست، یعنی یا برای غسل میت یا برای غسل جنابت و یا برای وضوع. خب اینجا بحث واقع شده که این آب را به کدام یکی از این سه نفر اختصاص بدن. مشهور به نحو اطلاق حکم کردن به این که این آب را به جنوب بدهن تا او غسل جنابت بکنه. میت باید تیمم داده بشه و محدث هم تیمم بکنه، و این مستند به روایاتی است که در این باب وارد شده در وسائل جلد 3 صفحه 375 باب 18 از ابواب تیمم. ابن ادریس هم تفصیل داده در این مسئله بین اونجایی که ما ملک یکی از اینها باشه که قهرن مختص به مالک خواهد بود، و جایی که ملک احدی از این افراد نیست، در این صورت جنوب مقدم میشه. یعنی خب ظاهر فرع و روایات هم همینه که این آب مالک نداره، لذا خیلی این تفصیل تفسیر بجایی به نظر نمیرسه. اینم در سرائل جلد یک صفحه 142 فرموده. لکن صاحب جواهر از بعضی قول به قرعه را نقل کرده که بعضی در این مورد گفتن با قرعه تعیین بشه که این آب به کدام یکی از این اشخاص ثلاثه داده بشه. اون بعض هم که ازش نقل شده علی ظاهر صاحب مدارکه که میگوید التخییر حسن و استعمال القرعه اولا، مدارک جلد 2 صفحه 252. اشکالی که کردن همینه که با این که در این مورد قاعده اقتضای تخییر میکنه و روایات هم ظهور در این داره که این تخصیص به جنوب داده بشه، حالا یا از باب وجوب یا استحباب، اما صاحب مدارک فتوا به اولویت قرعه داده. خب این خودش حاکی از این است که در موارد، در یه موردی که شبهه حکمیه هست، قرعه جریان پیدا کرده. این به عنوان یک موردی به عنوان نقض بر قول به عدم جریان شبهه، عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه ذکر شده. به نظر میرسه این نقض و این اشکال وارد نیست. اینو در همین کتاب قاعده قرعه به اصطلاح نقل کردن صفحه 96. اما به نظر میرسه این اشکال وارد نیست. خوب دقت کنید، این اشکال نه تنها بر این نقض بلکه بر اون دو نقض بعدی هم وارده. به علاوه یه نکته‌ای وجود داره که خود ایشون هم اون رو متعرض شده و ما حالا اشاره خواهیم کرد. دقت بکنید، اگر فقیهی در جایی حکم به قرعه بکنه در حالی که به نظر دیگران نباید قاعدتا حکم به قرعه بشه، مثل همینجا، این دلیل بر نقض و یا این نقض عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه محسوب نمیشه. اینجا اولا مشهور حکم به تخصیص ماء به جنوب کردن و بر اساس روایت همچنین فتوایی دادن، فقط صاحب مدارک حکم به اولویت قرعه کرده، یعنی تعین هم نداره. این که یه فقیهی در موردی اولویت قرعه را بیان بکنه در حالی که اون مورد از موارد شبهه حکمی محسوب میشه، این برای کسی که دلیل بر عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه اقامه کرده نقض محسوب نمیشه. این یه مسئله. نکته دوم این که در واقع ایشون میخواد با استناد به این موارد اجماع را از بین ببره، یعنی که انه مفروض ایشون این است که قائل به عدم جریان شبهه، از عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه بر اساس اجماع قائل به عدم جریان شده، در حالی که ما عرض کردیم هیچ یکی از این سه بزرگوار که قائل به عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه شدن به اجماع تمسک نکردن، نه امام رحمت الله علیه، نه محقق عراقی و نه عرض به حضور شما محقق مراقی. عبارت صاحب عناوین رو من قبلا خدمتتون خوندم که اون قسمتی که ایشون به کلام شهید استناد میکنه و میگه شهید ادعا کرده که قرعه اجماعی است که قرعه در احکام جاری نمیشه، در همونجا ایشون فرموده و سر و فی ذلک ما ذکرنا، سر این که شهید ادعای اجماع کرده بر اخبر اختصاص قرعه به شبهات موضوعیه و این که در احکام جاری نمیشه همونیست که ما گفتیم. اونی که ایشون گفته چی بوده؟ ایشون فرمود خود محقق مراقی که اساساً مشکل مربوط به جاییست که لم یکن لهو سبیلون مخرجون من الشرع، و در جایی که شبه در حکم باشه ما سبیل مخرج داریم، یا امارات و یا اصول عملیه. عرض به حضور شما تکلیف ما رو در موارد شک در حکم بیان کردن، حالا یا اماره ایست که حکم را بیان کرده یا اصل عملی است که وظیفه عملیه را در هنگام شک بیان کرده. لذا اساساً تلاش برای نقض، برای اثبات عدم اجماع و انحلال اجماع در اینجا هیچ سودی برای ایشون نداره، یعنی با این مسئله نمیتونه جریان قرعه در شبهات حکمیه رو ثابت کنه. فوقش این شهید ادعای اجماع کرده، خب ایشون اجماع ایشون رو منهدم میکنه، بسیار خوب. اما ما در هر سه بیان ملاحظه فرمودید، در هر سه بیان در واقع مسئله استناد به اجماع برای اثبات اختصاص قرعه به شبهات موضوعیه مطرح نشده. لذا اینکه حالا در مثلا مواردی ما بگردیم در بین کلمات فقها، اون هم در حد بعضی از اقوال و اون هم در حد احتمال در بعضی موارد بخوایم این مسئله رو به اصطلاح زیر سوال ببریم، این به نظر میرسه قابل قبول نیست. یعنی در واقع مهمترین دلیل ایشون بر جریان قرعه در شبهات حکمی همین موارد، چون اون اشکالاتی که به صاحب عناوین و محقق عراقی و محقق مراقی در این جهت کردن اونا که وارد نیست. عمده اینه که ایشون یه مواردی رو به عنوان این که در فقه قاعده قرعه به نظر بعضی فقها جاری شده در حالی که شبه حکمیه بوده، خب اینو همین یکی ملاحظه فرمودید. و ثالثاً همطور که خود ایشون هم گفته، این که اساساً در مفتاح الکرامه اقوال سگانه را در ذیل این فرع متعرض شده و اشاره‌ای به قول به قرعه نکرده و همین خودش میتونه وهن قول به قرعه باشه، و اگر صاحب مدارک هم قائل به قرعه شده این قول شاذ محسوب میشه، یا اگر جواهر مثلا قائل به قرعه شده و مثلا این رو مطابق با احتیاط دونسته، این هم لطمه‌ای به اون اجماع نمیزنه. خب وقتی چنین چیزی وجود داره، اینکه یک قول شاذی در مسئله وجود داشته باشه که جریان قرعه را پذیرفته باشه، عرض به حضور شما، این نمیتونه نقض محسوب بشه. یا اینکه خود ایشون هم گفته که اینجا اختلاف در اصل تخییر نیست، یعنی همه قبول دارن که اینجا تخییر جاری میشه، بالاخره تخییر هم یه راهی است و مخرجی است برای مشکل. اما اگر صاحب مدارک سخن از اولویت قرعه به میان آورده، این در واقع برای تعیین اولویت و این یه امر موضوعی است نه حکمی. اینکه حالا ما مثلا بخواهیم در یه جایی اولویت به یکی از این موارد به یکی از اطراف تخییر بدیم، این دیگه شبهه حکمیه نمیشه، شبهه موضوعیه میشه. پس این دیگه اصلا ربطی به شبهه حکمیه پیدا نمیکنه. در اون بحثی هم که در گذشته داشتیم، اگر خاطرتون باشه، بعضی از دوستان هم پرسیده بودن که خب یه جاهایی تخییر راه داره، اما چرا بحث قرعه پیش میاد؟ در یه مواردی که قبلا گفتیم، صاحب عناوین هم گفته بود مثلا در این موارد دیگه مخرجی نیست و لذا ما سراغ قرعه میریم. ببینید اگر جایی هم تخییر وجود داشته باشه و ما سراغ قرعه بریم، در واقع حالا از امام هم انشاءالله بعدا نقل خواهیم کرد که قرعه در واقع برای تعیین اولویته و به همین دلیل هم یه طریق، یعنی اینم نشانه اینه که این یه طریق عقلاییه. اصلا بحث کشف واقع و نمیدونم تعیین واقع و این حرفا نیست، یه اولویتی میخوان تعیین کنن برای اینکه حالا با یه آرامش بیشتر، با یه خیال راحتتر اون کاری رو که باید انجام بدن. به هر حال از قول صاحب مفتاح الکرامه هم نقل میکنه که یه جماعتی از فقها تصریح کردند که نزاع در این موارد در اولویت است. لا انما بله ان النزاع انما هو في الاولویه لا غیر. مفتاح الکرامه جلد 4 صفحه 510. خب اگر ما گفتیم نزاع در اولویته، دیگه این اصلا شبه حکمیه نیست اصلا که ما بخوایم اینو به عنوان یک نقض ذکر بکنیم. تنها چیزی که ایشون گفته که این مخالف با ظاهر روایاتی است که در این مقام وارد شده. ما که نفهمیدیم این مخالفت به چه وجه. شما چی فرمودید؟ نه، اولویت در جایی که تخییر وجود داره، یعنی شما مخیری به هر کدام بخوای بدی، منتها باز برای این که در بین اطراف تخییر اولویت رو تعیین کنی، قرعه راهی برای تعیین اولویت. نه نه، این در هیچ اهم و مهمی اینجا وجود نداره. ما بر اساس روایت، بر اساس حالا روایت که گفته، اینو آب رو تخصیص میدیم به جنوب، به جنوب، بله دیگه، ما بر اساس روایت باید بگیم آب به جنوب داده بشه. بر فرض هم ما روایات دیگر رو و قاعده رو در نظر بگیریم و حالا این در این روایت اشکال بکنیم، خب قاعده اقتضای تخییر میکنه، میگیم مخیره، لذا اصلا نوبت به قرعه نمیرسه. و قرعه اگر پاش باز بشه اینجا، اولا لزوم نداره، و اگر باز بشه اون هم بر اساس مثلا ادله قرعه بگیم یه قول این برای تعیین اولویت منافاتی هم با مسئله اختصاص قرعه به شبهات موضوعی نداره.
ما بیاییم نگاه رو اول بگیم نگیم بگیم به این رفت مشکلی
یعنی مشکل با تخییر چرا مشکل با تخییر حل میشه؟
حالا ولی جایی که با تخییر مشکل مثلا تو بحث بگید مثلا مخاصمه تخاصمی از بین نزایی از بین این و اون خب اونجا با تخییر نمیشه
با تأخیر نمیشه. بعضی مواقع تأخیر مخرج نمیتونه باشه به رفت باشه. ما این نگاه رو نه تغییر بده. نه فرض کنید اینجا تنازعی نیست. یعنی حالا کسی نه. کسی حالا اینجا اون چیزم محدث هم بهش بگن تیمم بکنی شاید راحت ترم باشه. همچی خیلی دایی نداره. مگر اینکه خیلی مقدس و متدین باشه. مگر اینکه خیلی مقدس. نه اینجا خیلی مسئله تنازع تصویر نمیشه. قاعده اینه. در اینجا خب هیچ مرجعی نیست. هر سه هم وظیفه شونه. از این آب استفاده کنن. نه مشکل ببینید. مشکل با تخییرم برطرف میشه. لذا گفتن خیلی خب بر همینه لذا میگیم تخت منتها قرعه یه حسنی پیدا میکنه اونم از باب این که تعیین اولویت بکنه توجه دارید؟
در واقع میخواد بفهمیم که اجازه
نیست نه میخواد بگم چی؟ نه 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 صاحب مدارک عبارت شما خوندم برای شما صاحب مدارک اینه فرض به حضور شما از تخییر و حسنون و استعمال القرآن اولا نه میگه و تخییر حسنون و استعمال القرآن اولا اینجوری گفته شد
استاد این در مقابل اینه بگه اولویت بالاخره ملاک
میخواد اینو میگه از اولاست ملاک اولویت هم اینجا چیز کردن دیگه یعنی اون که میگه اولاست برای اینکه بالاخره قرعه یه راهی است که همه بهش تمکین میکنن دیگه هیچ شائبه ای درش به وجود نمیاد اصلا یک امر کاملا عقلایی فیصله بخش به همه بالاخره چیزهایی که ممکنه در رفتار یا در ذهن انسانها پیش بیاد بنابراین ببینید قدر مسلم اینه که این به عنوان جریان قرعه در شبهه حکمیه نمیتونه این رو با این مورد رو قلمداد بکنیم خیلی رو ایشون رو این جهت تأکید داره که به همین دلیل قرعه در شبهات حکمیه جریان بده این که دلیل بر جریان قرعه در شبهات حکمیه نمیشه مورد دوم حالا من فقط اجمالا میگم و رد میشم چون تقریبا جوابها همینه میگه اگر یک کسی با تیمم بدل از غسل متیمم باشه و همچنین تیمم دیگری هم بدل از وضو کرده باشه لکن بعد آب پیدا کرده و تمکن از وضو یا غسل آب به اندازه ایست که میتواند هم یا وضو بگیره یا غسل کنه اما هر دو کار رو نمیتونه با این مقدار آب انجام بده اینجا گفته شده سه احتمال وجود داره یکی این که مکلف مخیر است در نقض هر یک از این دو خاص نقض بکنه وضو را یا غسل دوم این که به مجرد پیدا شدن آب هر دو نقض میشه یعنی دیگه اتوماتیک بار هم اون تیمم بدل از غسل و هم تیمم بدل از وضو احتمال سوم این است که قرعه جاری میشه ببینید در حد احتمال خب هم میگه صاحب جواهر قائل به این شده که به مجرد وجدان الماء هر دو نقض میشه. همین در همین حد. حالا شما ببینید خب وقت میگه مجرده، ایشون میگه مجرده احتمال قرعه در این فرع برای نقض اجماع کافی است، با اینکه این مورد از موارد شبهه حکمی است. همین. خب این مشکلش از مورد قبلی بیشتره. اولا ما گفتیم اینجا اصلا مسئله قرعه مستند به اجماع نشده شد تا شما در صدد از بین بردن اجماع باشید و بخواید بگید خب پس حالا که اجماعی نیست، پس مسئله اختصاص به اختصاص قرعه به شبهات موضوعی هم مورد اشکال واقع میشه. ثانیاً این که یه فقیهی فتوا داده باشه در موردی به قرعه که اون مورد از شبهات حکمی است، این اشکال به منکر جریان قرعه در شبهات حکمیه نیست. اجماع گفته مثلا اون که یه چیز دیگه است. چرا اشکال دومه؟ اون اگر میگم او دلیل دیگری غیر از اجماع آورده.
اجماع
نه نه ببینید صرف نظر از اشکال اصلا اجماع نه، اونی که تمام شد اون عرض کردیم اون در صورتی وارده. بله اگر او مستند به اجماع اشکال میکرد، به اصطلاح ادعا میکرد، خب اینجا نقض اجماع محسوب میشه. در حالی که گفتیم اصلا او به اجماع اتکا نکرده. این یک. دو، اشکال دوم چیز دیگه است. صرف نظر از اجماع اساساً یک کسی یه دلیلی آورده برای انکار جریان قرعه در شبهات حکمیه به صرف این که فقیهی در جای فتوا به قرعه داده در حالی که مورد از شبهات حکمیه بوده، این اشکال متوجه اون دلیل نیست، این نقض اون دلیل محسوب نمیشه. نهایتش اینه که مستدل میگه اینجا جای قرعه نیست، چرا فتوا به قرعه دادی و اصلا اصل فتواش رو زیر سوال میبره. وقت اینجا تازه فتوا هم نیست، اینجا صرف احتمال قرعه مطرح شده. وقت صرف احتمال قرعه در جایی که شبه حکمیه هست، آیا میتونه نقض و اشکال به مستدل محسوب بشه؟ اینم عرض به حضور شما یک اشکال.
پس این نقض
و عرض به حضور شما این که حالا اینجا کسی هم یعنی در نقض قبلی سه تا اشکال اینجا وارد بود، اینجا دو تاست. چی؟
پس این که بخوایم نقض کنیم شبهات حکمی رو به واسطه قرعه از کجا دست بیاریم؟ از کجا بیاریم؟ از دین دست بیاریم؟
من اینو قبلا گفتم. اگر بخواد نقض به این استدلال‌ها و بیان‌هایی که ما گفتیم محسوب بشه، از روایات بره، از روایات یه دلیلی بیاره که واقعا جریان قرعه رو در شبهات حکمیه ثابت کنه. با یک مورد دو مورد هم نمیشه، چون یک مورد دو مورد اولا میتونه یه دلیل خاص باشه و علاوه در مقابل اون ادله عامه نمیتونه مقاومت بکنه و اونها رو عمومشون رو از بین ببره یا اطلاقشون رو مخدوش بکنه. اینم مورد دوم. مورد سوم که باز هر حضورش نه 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 اونجا دیگه چون که چی؟
اونجا ما اینکه بود در مورد حکم اجرامی برگردن هست شکی نداریم. وقت آفتریان چیه اون که اجرامی میان؟
بله، که نقض میشه.
اون که نقض میشه.
آره.
حکم اجرامی شکی نداریم. پس شکی از به تکنیدی شکی نداریم حکمیه نیم.
نه اینکه وضوع ببین میگه لو وجد ماء متیمم از غسل اولا و متیمم از وضوع ثانیا، این اگر آب پیدا کرد به اندازه ای که یا برای غسل کافی بود یا برای وضوع، خب این چه باید بکنه؟ خب اینجا ممکنه بگیم وجدان الماء نقض هر دو میکنه، ممکنه بگیم نقض هر یک به اختیار خودشه که این رو نقض وضو قرار بده یا غسل و قرعه. لذا میشه شبه حکمیه.
اصلا همین که وقتی آب پیدا شد آیا الان چیزی برگردش آمده یا نیامده شبه حکمیه میتونه، ولی این که محل شک نیست.
خب نه اینجا کدوم نه یه چیزی میاد نه 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 نمیدونه نه 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 تکلیف معلوم نیست. آیا نقض الوضوء محسوب میشه یا نقض الغسل؟ این معلومه دیگه، این حکمه. وجدان الماء هل یکون ناقضا للوضوء او ناقضا للغسل؟ این میشه شبهه حکمیه. نه 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 این ببینید نه نه اینجا رو نه یه وجوب برای همین فرض اینه که همون اون معلومه، اون احتمال درش هست. نمیدونیم ناقض للوضو او ناقض للغسل او ناقض لکلیهما، پس میشه شبهه حکمیه.
از این که نقض وضو
از کجا
فهمیدی یه وجوب برگردنش میاد؟
نه نه اون ادله ای که این رو به عنوان چیز به اصطلاح وجدان الماء رو به عنوان مستند نقض قرار میدیم کلیتش معلومه که وجدان الماء نقض میکنه طهارت ترابیه رو. خب اما کدام؟ این حکمه، این مشکوکه، این موضوع نیست. مورد سوم اینه که ایشون میگه اگر کسی نظر بکنه به این که چنانچه مالش به حد نصاب رسید صدقه بده، مال حد نصاب زکات، به ان یتصدق بالمال الزکوی اذا بلغ حد النصاب. خب اینجا بحثه که آیا اول زکات واجبه، اونگاه بعد از اخراج زکات به باقی صدقه بده، یا تصدق به جمیع المال واجب نیست؟ صاحب جواهر فرموده اختار بعض الاصحاب القرآن مطلقا، جواهر جلد 15 صفحه 79. خب البته اینو اجمالا گفته، حالا میگه صور مختلفی برای این مسئله هست، اما عمده اینه که اینجا با این که شبه حکمیه است اما یعنی ما نمیدونیم چرا شبه حکمیه است، چون نمیدونیم واجب شرعی اعطاء زکات یا صدقه است، و تنها راه حل این مسئله به دست شارعه، که حالا کسی که اینجوری نظر بکنه آیا زکات رو باید بده یا صدقه، کدوم مقدمه؟
ثمره داره،
لذا شبهه حکمی است. بالاخره تو مقدارش بله دیگه فرق میکنه. هر حضور شما حداقل از در مصارفش متفاوته. بله
بعد نصاب رسیده مثلا بده، خب بعد نصاب رسیده وجوب شرعی زکات میاد، بعد فردا خونه فردی برام به خاطر نذرش
مثلا واجب شده، چون بعد نصاب زکات رسید بعد اون مقدار بکشه بیرون، خب فردی برام نذر
یعنی صدقه رو بده، خودشو که
خبری اصلا من از من نداره.
یعنی بر خودش یه واجب دیگه کرده که
حساب. ببینید بحث اینه، آیا وقتی میگیم صدقه بده، این گفته مال زکویش رو اگر به حد نصاب رسید سقاط صدقه بده؟ اجازه بدید از حضور شما، در فرض این که بخواد اول صدقه بده، خب این باید چیکار کنه؟ همه مال رو صدقه بده. با گفته من از مال زکوی رو باید صدقه بدم.
گفته خود
مال. آره دیگه
نه،
آره. نه 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 اصلا گفته من این عبارت خوندم. آره میگه نظر شخص به ان یتصدق بالمال زکوی اذا بلغ حد النصاب. این نتیجهش اینه که آیا این تصدق به جمیع المال یا به بعض المال؟ وقت این که بعض المال به عنوان صدقه باشه یا به عنوان زکات، بالاخره مصارفش فرق میکنه. اینا ثمره داره و شبه هم شبهه حکمیه است، چون حله به ید شاره. خب اینجا از صاحب جواهر فرموده که بعضی از اصحاب قائل به قرعه شده. بسیار خوب، حالا بعضی از اصحاب قائل به قرعه شده، اما اشکال اولی که در دو مورد قبل گفتیم اینجا هم وارده، که بر فرض این اختیار البعض القرعته مخالفت با اجماع محسوب بشه و اجماع را از بین ببره، اما این در واقع لطمه ای به دلیل و بیان قائلین به اختصاص قرعه به شبهات یا به عدم اختصاص قرعه به عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه نمیزن، چون هیچ یک از قائلین به عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه به اجماع اسنی، هیچ یک از این سه نفری که حالا حداقل ما بیانشون رو نقل کردیم به اجماع استناد نکردن. حالا در مورد اول خب ایشون خودش چیز کرد که این ممکنه اصلا حل اجماع و این از بین بردن اجماع محسوب نشه. مورد دوم هم که صرفا احتمال بود، قائل نداشت که بگیم با این انحلال پیدا میکنه اجماع. اتفاقا یه اشکال دیگری که باید زمینه کنیم به اون اشکالات مربوط به مورد دوم همینه که به صرف احتمال قرعه حتی اجماع مورد ادعایشون هم منحل نمیشه. یعنی مورد اول و دومی که به عنوان نقض ذکر شده، حتی اگر مستند قائلین به عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه اجماع هم باشد، مورد اول و مورد دوم نمیتواند اون اجماع را از بین ببره. با صرف احتمال که نمیشه اجماع را از بین ببره. مورد اول ایشون خودش گفت قول شاذ و طبق مبنای متأخرین اصلا مخالفت مثل صاحب مدارک و صاحب جواهر لطمه ای به اجماع نمیزن. مورد دوم که صرف احتمال بود، حتی قائل هم نداشت، با صرف احتمال که نمیشه اجماع رو منهدم کرد. تنهای مورد سومه که صاحب جواهر فرموده اختار بعض الاصحاب القرعت مطلقا. خب این هم که گفتیم اساسا برفرض این قول بعض اجماع رو از بین ببره، این به موضوع بحث ما و دلیل قائلین به عدم جریان قرعه در شبهات و حکمیه خدشه ای وارد نمی کنه، چون اصلا مسئله اجماع نبود. محقق مراقی یه بیانی داشت، محقق عراقی حالا ولو ما در کلمات محقق عراقی اشکالی کردیم، اما اون هم اصلا به اجماع تکیه نکرده بود. امام رحمت الله علیه هم که اصلا به اجماع کاری نداشت. بنابراین چی؟
چون برای خودم گفته
فکر کردم اعلام کردی وقتم، چون یه وقتایی تو بعضی از درس ها مثلا ما آخر های درسی میشه یه دفعه یه گوشه یکی میگه خب خسته نباشید، یعنی شما من فکر کردم اینو گفت. یعنی اعلام دیگه پایان وقت.
نه
یک کلمه زبون اومد چون درست گوشمون قویه. بس معلوم میشه درست شنیدم ولی. نه
میگی
نه همینو گفت نه. قصد نبود من بشنوم.
نه
اصلا. ناخودآگاه. گفتی اینو.
بله بله.
بیا دیگه.
چیو گفتم؟
چه خسته نباشی.
نه. چی گفتم؟ این جمله دارم خودم گفتم.
اون جمله چی بود؟
خودتوسی.
همینه دیگه.
چرا بیادر؟
نه. همین که گفتش که خیلی ماشاءالله گوشتون تیزه. این اگر من اونی که گفتم غلط بود نمیگفتی گوش تیزه بود که اشتباهی نیست. هر حضور شما لذا این مورد هم واقعش اینه که به نظر میرسه نقض محسوب نمیشه. خب تا اینجا مسئله عدم جریان قرعه در شبهات حکمیه به نظر ما امر پذیرفته شده و مقبولی است. میام سراغ شبهات موضوعیه. خب در مورد شبهات موضوعیه اختلاف نظر وجود داره، یعنی تقریبا شاید بتونیم بگیم عمده قائلین به جریان قرعه شاید کمتر بینشون کسانی باشند که در مورد جریان قرعه در شبهات موضوعیه به نحو مطلق این ادعا رو کرده باشند. حداقل این سه بزرگواری که سخنانشون رو ما نقل کردیم اینها بینشون از این جهت یه اختلاف و مایی هست، ولو بعضی از اینها بر هم قابل انطباقه. خب ملاحظه فرمودید محقق مراقی در یک قسم از سه قسم شبهات موضوعیه محضه قائل به جریان قرعه شد. امام رحمت الله علیه در یه بخشی از شبهات موضوعیه قائل به قرعه شد. محقق عراقی هم به سه شرط قائل به جریان قرعه است در شبهات موضوعیه. اولا میگه شبهه موضوعیه باید مقرون به علم اجمالی باشه. دوم این که حق الناس باشد نه حق الله. سوم این که احتیاط در اون ممکن نباشه. پس در شبهات موضوعیه بدویه که مقرون به علم اجمالی نیست، در شبهات موضوعیه‌ای که پای حق الله در میانه، در شبهات موضوعیه‌ای که مربوط به حق الناس اما احتیاط درش ممکنه، میگه قرعه جریان پیدا نمی‌کنه. امام هم که فقط در باب قضا و در مورد تنازع حقوق و تضاهم مالی میگه قرعه جریان پیدا میکنه. پس میبینید در حیطه جریان قرعه در شبهات موضوعی هم اختلاف. بالاخره این مسئله ایست که ما باید بهش رسیدگی کنیم. البته این جهت جریان قرعه در حق الله یا عدم جریانش رو ما در جهت ثانیه رسیدگی کردیم. فقط یه نکته ای داره محقق عراقی، برای اینکه قرعه در حق الله جریان پیدا نمی کنه که حالا اینم اینجا متعرض میشیم و پاسخشون میدیم. پس در مورد جریان قرعه در شبهات موضوعی این سه تا نظر رو باید بررسی کنیم و ببینیم دلیل اینا بر هر کدومشون، دلیلشون بر اختصاص قاعده قرعه به اون مواردی از شبهات موضوعی که ذکر کردند چیه. این ادله رو مورد بررسی قرار بدیم و انشاءالله از این جهت بریم بیرون و در برخی جهات دیگه که اونام البته دیگه بحث کمتر داره، بخشی از مطالبی که به جهات دیگر از جهات هفتگانه‌ای بود که قبلا گفتیم از لابلای این مطالب روشن میشه و بحث کمتری خواهیم داشت. حالا کلمات صاحب عناوین محقق عراقی و امام رحمت الله علیه رو ملاحظه بفرمایید، ببینیم که بالاخره در شبهات موضوعیه قرعه در چه بخشی جاری میشه. الحمدلله رب العالمین.
الله صل علی محمد و آل محمد.